Euzubillah mineşşeytanirracim. İnayet derim ki در فصل پنجم آقای دکتر داوری تحت عنوان زندگی و سیاست در جهان توسعه نیافته یه بحثی رو اینجوری بابش رو باز کردم که علل قاعده سیاست در جهان بگم حکمت یا حال زمان یونانی نسبت بین عقل نظری و عملی بود. سیاست همون عقل عملی بود که مبتنی بر عقل نظری بود. بعد فرمودن که ولی علم جدید هرچه باشد دیگه راهی به اخلاق و تدبیر سیاسی ندارد، به معنای عقل عملی دوران یونان. این نکته را خوب تونستن روشن کنن که ما امروز به یه معنا اگر بگیم نسبتی بین عقل نظری و عملی دوران یونان را بخوایم دنبال کنیم، عملا عقل نظریش میشه علم و تکنیک و عقل عملیش هم میشه سیاست. یعنی رفت توی فضای دیگه. خب حالا تو این فضا حرف این میشه که دیگه ما عقلی که دائر مدار زندگی و سیاست هست عقل تکنیک میشه. خیلی حیفه که این رابطه را از دست بدیم. خیلی عالمانه بحث شده است انسجام به همون معنای عقل، رابطه بین عقل نظری و عملی که در حکمت قدیم بود، حالا همون معنا اومده است. گفت از خب عملا امروز حکمت نظری چیزی نیست جز علم و تکنیک. علمم که معنی کردم، یعنی اون کششی که ما برای صورت دادن به جهان پیش آوردیم، یعنی نگاه کانتی قضیه معنا گرفته است. خب حالا با این دید وقتی ما بناست به عالم صورت بدیم، علمیست که صورتی که خودمون میخواییم ما پیدا میکنیم. اینا خیلی ظریفه، بحث شده است، میریم جلو. خب حالا تکنیک چی شد؟ اینکه اون چه که ما از طبیعت میخواییم بر اساس اون فهم و صورت ذهنی خودمون اونا شکل بدیم. خب این شد پس در واقع حکمت نظری دوران مدرن. حالا حکمت عملیش چیه؟ سیاست مبتنی بر عقل تکنیکی است که تعبیر خودشون خیلی خوبه. عقلی که اکنون دائر مدار زندگی و سیاست هست، عقل تکنیک است. در صفحه 128 سه سطر اول من اینطور برای خودم یادداشت کردم که خب حالا دکتر میگه که خیلی خوب، ما حالا چه کار کنیم؟ حالا ما که نمیتونیم برگردیم به یونان. که من اینطور تعبیر کردم که این سه سطر یا این چند سطر یک نگاه واقع بینانه به تاریخی است که ما را در بر گرفته است. جمله ایشو اینه. خیلی خب حالا با همه این دعوا که بالاخره ما عقل تکنیکی علم داریم، حکمت نظریمون علم است و تکنیک، مسلم این است که سیاست هر چه باشد. گفتم من سیاست چیه؟ در واقع دنبال میکنه عقل تکنیکی را، هرچه باشد، اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته و پیرو به این یا آن ایدئولوژی. اگر نمیخواهد سرگردان باشد سیاست، باید عقلانیت سیاسی و اقتصادی ناظر به نظم تکنیک را مراعات کنه. این مسئله جدیه که ما نمیتونیم ازش عبور کنیم یا باور نکنیم یا روش نیندیشیم، خودمونا معلق کرده. خیلی شاید دردناک باشد، مثل اینه که امام فرمودن ما جام زهر را بالاخره باید بنوشیم. این که حالا شما در یه واقعیت تاریخی هستید که سیاستی نمیتونید مبتنی بر حکمت نظریه نفس الامر، رجوع به نفس الامر، این مال حالا نیست. این که بفهمید، هوشیار باشید، خودآگاهی تاریخی داشته باشید که این کعبه ایدئال ما نیست، به این معنا نیست که ما الان میتونیم چشمامون هم بزنیم. شاید یکی از بی‌انصافی ها هم که نسبت به آقای دکتر داوری میشه همینجا، یعنی آقای دکتر داوری بازگشت کرده است نسبت به نگاه گذشته است. نه بازگشت نکرده است، من به رفقا عرض کردم وقتی به شجره نزدیک میشی خب لخ میشی، خواستی نشی ولی نمیشه که حالا لخ باشی و ورقه یه جنت هم جور نکنی، خب یه بدجوری بی آبرو میشی. خب تو دیگه حالا لیوب دیه لهما ساعته ما، ولی خودته تو در تاریخ هستی که الان نتونستی از پروسه یا بگم از رینگ عقل تکنیکی و علم تکنیکی و سیاست تکنیکی خود آزاد کنی، خب که نتونستی میخوای چه کار کنی؟ این صد خیلی نکته برای ما دارد که ما متوجه باشیم در این شرایط شما سیاست را باید بدونیم از این جنس است. سیاست مدونی که جناب چه بگوی حالا صدرا بگد یا هر کدوم از آقایون بگن، ما حالا باش رو برو نیستیم اینجور بگیم. خب خیلی نمونیم تو این چون این بحثا شده است، خیلی نکته خوبی دارن میگن این که عقل علمی تکنیکی آدمی را به کجا میبرد و بر سر او چه خواهد آمد مطلب دیگری است. صفحه 129 وسط صفحه نکته خوبیه، اما بالاخره مطلب دیگری است. ما حالا با چی رو برو هستیم؟ بله میفرماد که تکلیف عقل یا وهم غالب بر یک جهان را اشخاص معین نمی کنند. حالا شما هر چند بخواد این روحی که نه، خیلی بحثای جدیه است که ما بفهمیم در کجای تاریخ خودمون زندگی میکنیم. بله دلمون خیلی میخواد که اینطور نباشه، ولی میگه فایده نداریم که بله پیامبری بیاد. حالا تعبیر من پیامبر بود، جمله خودشونه، مگر اینکه وقت تفکری را که بر همزن وهم است و آینده با آن آغاز میشود و در سخن و قوام و در سخن قوام مییابد یافته باشد. یه ملتی اینجوری، یعنی دیگه یه فضای پیغمبری میخواد که لیم الله وقتون باید تو صحنه بیا. خب من فکر میکنم تا همین جا، یعنی ما شماره یک و دوی این فصل رو باید روش جدی بمونیم. باز میخوام من این صفحه 30 رو سطر دو صد صفحه 130 رو سطر دوم رو تاکید میکنم. حیف میبینم که مطلب گم بشه. ایشون بفرمان عقل تکنیک که علم را هم راه میبرد خود یک حقیقت علمی نیست. اونجا لسه بحث شد، یعنی رتبه نفس الامر که نداره به سوبژه است، یعنی نظرش به صوری است که ذهن انسان برای خودش معنا کرده است. به همین معنا کرده میکنن، معنا کرده است، یعنی مفاهیم استعلایی را آورده است به خودش داده است. میگه که عقل تکنیکی علم را هم راه میبرد خود یک حقیقت نیست و آن را درست و نادرست نمیتوان گفت. اصلا بحث درستی و نادرستی نسبت به نفس الامر است، این حرفا نیست که ما ورای درست و نادرست است. این همون پیشا فهمی که آقایون میگن، حالا چه لایبنیز اینا میگن، همین درسته. پیشا فهمی را به این معنا بگیریم که ما قبل از این که بگون که خوبه یا بد است باش آشنا شدیم، بیش از این میتونیم روش بحث کنیم. یه حسی که باور کردیم، حالا نمیخوام مثلا بگم غلطه یا درسته، بخوام من عدول کنم این مثال را بد نیست بکنیم. ما بدیهیات رو نه به اعتباری که درسته یا غلطه میپذیریم، میگم دخواهم همینه، نه رو میگن پیش از تفکر. اما حالا اینجا چقدر این تطبیق میکنه بحث جدایست. شماره 3 در صفحه 130 شروع خیلی خوبی است، ولی بازم من دلم نمیاد اون 3 سطر به آخر مونده این شماره 3 را نخونیم. باهیم براخره با شما این صحبت کرده است. میگه در هیچ جا علم وسیله ساز سیاست و سیاست چشم به راه آثار و نتایج تکنیک علم نبوده است. اما حالا هست یا نیست؟ میگه این خیلی چیز عجیبی است تو این تاریخ شما که علم وسیله ساز سیاست باشه. علم باید حقیقتا بگه. دوباره برگردیم به بحث قبلی که علم اومده است تکنیکی به شما میده مطابق صور ذهنی که خودتون دنبال میکنید. حالا سیاست یعنی این که بیاد در این بس در خودش رو نشون بده که بگه که آقا من به جهت اینکه این تکنیک را برای شما شکل دادم، پس من سیاست مدارم. من حیفم میاد وقت دوباره بگیریم رو بحثی که شده است بمونیم.
اما بالاخره بحث خوبی بود شد که سیاست در این دستگاهی که میاد و عقل عملی علم و تکنیک میشه، این سیاست خودش برای خودش حرف داره، اما مبتنی بر عقل و علم و تکنیک، نه بر اساس اینکه مبتنی بر یه حکمت نظری نفس الامری. خب بگذاریم. در شماره 3 که به نظر منم یه خود مشکل است، خوبه که روش جدی تر بمونیم. ایشون هنوز داره میخواد بگه بالاخره پس سیاست در جهان امروز چیه. ایشون میاد مفصل نظر آقای کارل اشمیتو بحث میکنه. به نظری من فرصت خوبی هم پیدا کردن که اصلا خالی از بحث اینا خوب حلاجی کنن. یعنی اول که اذیت میشین احتمالا تو شماره 3، چون ربطش به اصل بحث یه خود اول مشکل میشه. خب ایشون میاد میگه که نه، کارل اشمیت اومد از سیاست و اینطور معنیش است. من یه فضای کلی میگم، بچه ما تطبیق بدین ببینید درست تطبیق میکنه یا نه، چون حس میکنم یه خود زحمت برامون پیش میاد. کارل اشمیت میتونین که در بله ده 15 سال قبل از جنگ جهانی اول و دوم میاد و اون کتاب مشهوری داره یادم نمیاد، مفهوم سیاست اسمش، اونا تنظیم میکنه، حرف بزرگی میزند از چند زاویه. اولا میگه که آقا پنهان غرب یک کینه و دشمنی نهفته است و لیبرالیته نمیذاره روشن بشه. خب اول این باب بحث رو با میکنه که بعد میگه که خب حالا پس سیاست چیه. پس دوباره من عرضم دقت کنی، ایشون متوجه دشمنی پنهانی است که پیش اومده است در سالهای مثلا 1930 تا 1940 اینا، این حرفا میزنه. بعد میگه خب پس تا اینجا این دشمنی را خبر میده که بعدم که میگن بزرگ شد، برای اینکه بعد جنگ جهانی اول و دوم در واقع با پیشبینی کارل اشمیت شکل گرفت، خودش هم گفت اینجور میشه. بعد میگه سیاست چیه؟ اینجا میگه یه تعریف از سیاست، میگه سیاست حفظ ارزش هاست که دکتر داور ان تحت عنوان سیاست تعیین مرز دشمنی و مرزهای دشمنی است. این مبتنی بر اونه. میگه آقا سیاست کارش اینه که بگه چه چیزی خوبه چه چیزی بده، دشمنی ها از غیر دشمنی جدا کنه. میگه سیاست کارش اینه و چون یه دشمنی پنهانی توی غرب خوابیده است، ما نیایم از طریق لیبرالیته اینا پنهان کنیم. بعد شروع میکنه نقد لیبرالیته کردن، یعنی این که مثلا اقلا ایده خوب قبولش دارن، ما هم دانشمندمون بعضن روش نظر مثبت دارن، چون در نقد لیبرالیته موفقه، ولی نه به اعتبار این که اون نظرش که میگه سیاست حفظ ارزش هاست به معنای نگهبانی از دشمنی را از غیر دشمنی تشخیص دادن ما معیدش باشیم. خب بعد یواش یواش میاد به کل نظام مدرنیته انتقاد میکنه. پس مرحله بعدیش ما تدوین کرد هر سال نظرش که کل نظام مدرنیته را قبول کنه. این سیر شخصیت آقای کارل اشمیت هست با این خصوصیات که متوجه شد خب ما حالا برای این که از این غرب نجات پیدا کنیم باید یه کاری بکنیم. هیتلر که اومد رفت تو دستگاه هیتلر، به قول آقای دکتر داوری ابدا به این معنا نیست که ایشون دل داده باشد به میگه که در بله همین تعبیر خودشون مدافع نگاه کلی هیتلر باشد، ولی تصورش این بود که هیتلر میتونه غرب رو از این دشمنی پنهان نجات بده و ارزش ها را برگردوند به جامعه و یک سیاست منظمی را ایجاد کنه. دکتر داوری از اینجا بحث شروع میشه که خب پس بالاخره این سیاستی که آقای کارل اشمیت میگه که نگهبانی از ارزش هاست، این کافیه؟ بر فرض میگیریم که بشه. خیلی خب، حالا شما ارزش ها رو هم خواستید نگهبانی کنید، خب به صرف این که نگهبانی کنید که مسائل حل نمیشه، مجبوریم بدیم به نیرو انتظامی، حالا میرسیم که نیرو انتظامی بره کار رو بکنه. خب حالا تبعاتش چی میشه؟ جنبندی که عرض کردم اگه تطبیق کنیم ببینین درست در میاد یا نه، ایشون قبول داره که سیاست از جهتی نگهبانی از ارزش هاست، ولی میگه نه، تدبیر است. تدبیر است به این معنا که یعنی واقعا باید بشینید حادثه رو ببینید، ارزش ها رو ببینید، فساد رو ببینید، مشکلات اقتصادی رو ببینید، تدبیر کنید، یعنی فقط ناظر نباشید، تدبیر کنید، مسائل بفهمید، ریشه هاش بفهمید و جلو بره. نمیدونم این کلیت حالا دستمون باشه تا با دقت تطبیق بدیم ببینیم که این حرف چرا آقای دکتر داوری کارش می تا اینقدر وسعت داده و چرا بعد یک کمی فاصله می گیرن از نظر کارش می. خب بفرمان آقا.
صفحه 130 پایان صفحه بند شماره 3 است. در سیاست هم واره دروغ و دشمنی و مکر و فریب و غلبه و تجاوز و بیرحمی بوده است. اما حتی اگر به قول کارل اشمیت سیاست تشخیص و تعیین دشمن و مرزهای دشمنی باشد، آن را عین دشمنی کلی و کور نباید دانست. در سیاست دشمن را با قرعه نمی شناسند، بلکه دشمن و دشمنی در میدان وجود دارد و شناختن آن اتفاقی و بر حسب دلخواه نیست. و مهم این که این شناخت در نظر اشمیت آغاز سیاست و ملاکی برای تمیز امر سیاسی از امور اجتماعی فرهنگی است و نباید غایت سیاست تلقی شود. یعنی اگر نظر اشمیت را به عنوان نظری قابل تأمل در سیاست 100 ساله اخیر جهان بپذیریم، باید آن را طراحی بدانیم که به قول اشتراوس زمینه مناسبی برای نقد لیبرالیسم است. البته من بهتر می دانم که نظر اشمیت را بر اساس غربت او در جهان مدرن هم کنم، احساس غربتی که بسیاری از شاعران و متفکران دوران پایانی مدرنیته را به ترجیح سیاست هایی که در حکم بیماری در جهان جدید و نه سیاست اصیل بوده از کشانده.
پس نهایت بفرمان این میگه یه بیماری حس کرد که حالا میخواد این بیماری را تبیین کنه. حالا خودش میگه بیماری چیه؟ یعنی پس در واقع این قربت کارل اشمیت به جهت اینه که نه سیاستی نیست، یه مرض است، اسمش گذاشتن سیاست. حالا اون چه مرضی است؟ میگه لیبرالیته. چی میگه؟ بفرمان.
و زمینه تبلیغاتی مناسبی برای لیبرال دموکراسی فراهم آورده است تا هر بحث و چون و چرایی در باب تجدد را به سیاست‌های خشن و سرکوبگر بازگرداند.
خب این بیماری ها خوب میشناسن، این آمدن یه نظامی را تعریف کردن، حالا هر که باشون مقابله کنه میگن مقابله با لیبرالیته است، لیبرالیته هم که آزادی انسان است، پس در واقع اینا اهل خشونتن. میگن میخواست اینا بکوبه. حالا وقت دارم میگم مثلا خود اشپنگلر اینا خیلی بهتر، شاید اینا چون اشپنگلر قبل از اینا یا زمانه اینا یه کمی شاید مقدمه، اونا هم خیلی خوب این دادشون از این آینده لیبرالیته فوق العاده عالی اشپنگلر اینا نقد میکنن این نظام لیبرالیته را و درست هم نقد میکنن که چه خطراتی را برای بشر پیش میاره. بفرمایید.
در زمانی که لو اشتراوس جوان نقد خود را نوشت، اشمیت هنوز متعرض مدرنیته نشده بود، بلکه بیشتر به نقد لیبرال دموکراسی و لیبرالیسم نظر داشت. اعتراض عمده او به لیبرالیسم این بود که فرهنگ را به جای سیاست گذاشته.
یکی از محکمات تفکر خیلی مهمه که بالاخره ما به صرف اینکه فرهنگ را بیایم همه جا خرج سیاست بکنیم، این اقیخته حالا بعد روش میمونیم که میفرماد که ما باید یادمون باشه
هر سیاستی فرهنگ نیست، فرهنگ یه چیزی گسترده است، سیاست یه چیزی محدوده. حالا ما بیایم سیاستی که یک تدبیر است برای یه مسائل جزئی را به اسم فرهنگ به جامعه تحمیل کنیم، اولا چی میشه؟ اولا این میشه که شما در مقابل سیاست دیگه هیچ انتقادی ندارید و رقیب دونم بدجوری سرکوب میکنیم. حالا پس ما دوباره این تاکید میگه که اعتراض عمده کارل اشمیت این بود که به لیبرالیسم این بود که فرهنگ را به جای سیاست مطرح کرد، در صورتی که فرهنگ در یه قالب دیگه باید جلو برد. فرهنگ است وسیعی است، ساختای روحی یا روحانی خودش را داره که میریم جلو.
و این کار نحوی فریب و درویی است. در اینجا قصد بحث در آراء اشمیت و نقد نظر او نداریم. این نظر هر چه باشد بی مناسبت با شرایط آلمان میان دو جنگ جهانی نیست و به این جهت در تاریخ اندیشه سیاسی قرن بیستم مقام رسمی و ثابت پیدا نکرده است. این نکته خیلی پرمعناست که لئو اشتراوس صاحب نظر یهودی که در اداد مجددان فلسفه سیاست یا بر وفق نظر خودش فلسفه سیاسی در زمان کنونی است، در جوانی نظر اشمیت را با رعایت احتیاط کامل نقد کرد و در آثار بعدی خود دیگر کمتر حرفی از او زد. والتر بنیامین هم که متوجه اهمیت سخن اشمیت شده بود و با او در بحث طولانی وارد شد، نظرش در این باب تا این اواخر مورد توجه مارکسیست ها قرار نگرفت. آیا ما از اشمیت می توانیم درس بیاموزیم؟ ورود تفسیری در آراء اشمیت مخصوصا از آن جهت در اینجا به کار ما نمی آید که اشمیت از نسبت عمل و نظر و از عقل سیاسی حرفی نزده است. او سیاست را به اعتقاد باز می گردانده و به صورتی از علم کلام سیاسی قائل بوده است. شاید او در سالهای پس از جنگ جهانی اول فارغ از اختلافهای سیاسی و حزبی برای تدارک شکست آلمان می‌خواست است بگوید همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
یعنی سیاست تبدیل به علم کلام کرد، یعنی یک عقیده ای را. بحث ما این است که ما حرف ما این است که آقا بگو تو عمل ما سیاست را چطوری معنی کنیم. سیاست جز اینه که ما میخوایم یه تدبیری برای رفع مشکلات داشته باشیم. میگه نه این کار این نکرد، بر همین از این جهت ما باش فاصله میگیریم که ایشون اومد بحث الهیات سیاسی یا همون کلام سیاسی رو مطرح کرد. و دکتر داوری شاهد این شعر میارن، میگه تو این شعر شما سیاستی برای مقابله با دشمن را تدوین نمی کنید، بلکه یه عقیده ای میارید وسط و میخواید با یه عقیده این سیاستتون را اعمال کنید. میگه نه ما از این جهت با آقای اشمیت فاصله داریم، برین جلو. بله میرسیم که آره آخرش ما میخواییم هم من میگم کاری که دکتر داور کرد خوب اشمیتا بالا پایین انداخته است، ولی بعدم قشنگ ازش یه فاصله یه منطقی میگیره نه فاصله یه تهاجمی.
در دهه سوم قرن بیستم هیچ آلمانی نمیتوانست با این اندیشه مخالف باشد. معهازا سر نفوذ اشمیت را در نقد و نفی صریح لیبرالیسم و تجدد باید جست. معهازا سر نفوذ اشمیت را در نقد و نفی صریح لیبرالیسم و تجدد باید جست.
چون نقدش نه که لیبرالیت سیاست را در قالب فرهنگ مطرح میکنه و این کار خطرناکیه که امروز ما هم گرفتارشیم. ما هم رو این بمونیم چون بعدش خودش بیشتر بحث میکنه، ما کلید بحث رو میخواییم بذاریم برای بحث.
اگر والتر بنیامین در رساله امر سیاسی نقد رادیکال لیبرالیسم را نمی یافت و آن را برجسته نمی کرد، شاید تا این زمان نوشته در فراموشی می ماند. حتی لئو اشتراوس هم که به آن توجه کرد در آن تأیید بعضی نظرهای خود در باب لیبرالیسم را دیده بود، اما توجه نسل جدید صاحب نظران و به خصوص نویسندگان چپ به اشمیت بیشتر به بی‌علاقگی و بی‌میلی او به زندگی در نظم مدرن باز می‌گردد. اشمیت اگر در میافت که نازیسم نه نفی تجدد و لیبرال دموکراسی بلکه دمل چرکینی بر پیشانی و صورت تجدد است، به حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر مرحق نمی شد.
یه تصوری داشت اشمیت که خود هیتلر اومده است نفی نظام مدرن بکنه، یه نظام برتری و نه اینا، برگشت به نوع ارستوکراسی را تصور میکرد که اشپنگنر اینا دنبال میکردن. خب دکتر هم نمیگه، میگه که اینجور نیست که اشمیت این نحو سیاستی که یه نوع فاشیست بود، یه نوع نازیست بود، یه نوع میگن بهش تبعیض نژادی بود، این یهو پیش اومد. داره میگه نه، یه نگاه دانشمندانه به قضیه داشت. خوبه.
با این همه پیش از آن که نازی باشد تعلق به اندیشه و زمان پست مدرن داشت. او میدید که دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی شده است، اما بیشتر میکوشند که از دوستی بگویند و عداوت ها را پنهان کنند. او درویی و کینتوزی پنهان در جهان جدید را نمیپسندید، اما عیب رأی و نظرش این بود که میپنداشت اگر از این دشمنی و دروغ پرده برداشته شود کارها راست میشود. او به درستی دریافته بود و مثلا از مارکس یا کروپوتکین آنارشیست روسی آموخته بود که در لیبرال دموکراسی همه چیز قابل توجیه است.
دقت کردین؟ یعنی میاد بدترین خشونت را میکنن اسمش هم میذارن استعمار، بدترین زشتی ها را میکنن اسمش هم میذارن لیبرالیسم. یعنی این حرف خوبیه که اینا متوجه شدن که در لیبرالیته همه چیز یه جوری تعریفی مناسب خودشون پیدا میکنه.
آموخته بود که در لیبرال دموکراسی همه چیز قابل توجیه هست. در نظر آوریم که اگر لیبرالیسم در مدتی بیش از یک قرن عدالت را مفهومی بیهوده میدانسته و در 40 سال اخیر به آن رو کرده است، وجه این توجه و قبول چه بوده است؟ اگر این را از اشمیت میپرسیدن میتوانست بگوید لیبرالیسم همه چیز را به نام فرهنگ مصادره و توجیه می کند و به اصول و مبادی کاری ندارد.
خیلی بحث خوبی. این مثال زد و ببینید نه همه حرفش نیست که عدالت یعنی چی؟ آزادی بشر. بعدی هم متوجه شدن که انگار دارد خراب میشه لیبرالیسم. گفتن نه، باید عدالت بیاد واسه. من خب کجا جاش میدی؟ چون یه مبانی نداره که بعد بتونه بگید بار اساس این مبانی میتونم جا بدم یا جا نمیدم. اگه از اشمیت میپرسیدیم دوباره حرفش همین بود که اینا میان به اسم فرهنگ کار سیاسی خودشون میکنن. خب حالا تو دل میان میگه خب در فرهنگ بشر که عدالت چیز خوبیه، اما چه ربطی به لیبرالیته داره که میاد مصادره میکنه فرهنگو به نفع سیاست خودش. حالا اگه سیاستش اینه که خب نه ما باید یه نوع عدالتی ایجاد کنیم، چون اگه نه به قول آقای دکتر شریعتی سرمایه داری به سر عقل باید بیاد و یه جوری نمیدونم فشار به طبقات پایین نیاد، میگه این به جهت اینه که نظام مدرنیته یا لیبرالیسم میتونه برای اهداف خودش از فرهنگ استفاده کنه. هم که این خیلی خطرناکه. حالا پس این سطح رو نگذارین از دست بره. لیبرالیسم همه چیز را به نام فرهنگ مصادره و توجیه می‌کند و به اصول و مبادی کاری ندارد. حالا بریم.
ولی بدانیم که هیچ کس و از جمله اشمیت نمیتوانست بگوید که مدینه و کشور و جامعه و ملت و حتی زندگی جهانی شده کنونی کاری جز تعیین دشمن و مرزهای دشمنی و دوستی ندارند. و اگر اینها معین شد دیگر به تدبیر و خرد نیازی نیست.
جنگ شروع شد. نگاهی که آقای دکتر داوری ترک کردن اینه که نه آقای اشمیت شما حالا قبوله اون انتقادش جا خودش، اما بالاخره هم سیاست صرف این نیست که مرزهای دشمنی را مشخص کنید و سلام. چون دیدین ایشون گفت که بیاید مشخص کنید پنهان است دشمنی در متن فرهنگ غربی، بیان بازش کنی. و سیاست یعنی این که اینا بازش کنی، مرزای دشمنی یا مشخص کنی. یه خب حالا اولا مشخص کردیم که مشکل حل نمیشه، در ثانی این همه یه سیاست نیست، ما کارهای دیگه هم باید بکنیم به اسم سیاست. بریم جلو.
نظر اشمیت این بود که در دوره جدید سیاست نمیتواند وجود مستقل داشته باشد، نه اینکه در این دوره دشمنی نباشد، بلکه دشمنی امر پوشیده و عرضی تلقی می شود. نمی دانیم آیا اشمیت توجه کرده بود که دوره جدید روابط را نه بر اساس تقابل و دشمنی بلکه بر تباین و بیگانگی بنا کرده است.
این بحث خوبیه. یعنی حالا بحث اینجا پیش میاد. آقای اشمیت میگفت که بیاید این دشمنی را ظاهر کنید و سیاست یعنی اینکه این دشمنی ظاهر بشه. دکتر داوری میگه که مسئله واقعا دشمنی بود یا یه نوع بیگانگی که بشر پیدا کرده است و همه درک نمی کنه و هر کس کاری خودش می کنه، این اصیل تر است برای نگاه به دنیای مدرن و رو این حال حرف می زن.
شنیده ایم که گاهی به مسامحه از دشمنی آدمی با طبیعت می گوین، اما طبیعت در معنی قدیم با آدمی دشمنی نداشت و در معنی جدید نسبت رسمی آدمی با آن نسبت قهر و تملک و بهره برداری است و به این جهت از دشمنی میان انسان و طبیعت نمیتوان سخن گفت. حادثه دیگری که به دهه های اخیر تعلق دارد وقوع دشمنی و جنگ میان استعمارگر و استعمار شده یا توسعه یافته و توسعه نیافته متجدد و قدیمی است. این جنگ ها به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی تعریف و بیان اشمیتی سیاست را اندکی موجه میسازد، ولی اگر بگویند این جنگ ها با دیگر جنگ های جهان متجدد از حیث ذات تفاوت ندارد، چه پاسخ میتوان و باید داد؟ جنگ ضد استعماری و استقلال طلبی جنگ مقابله با دشمن به عنوان دیگری نیست.
یعنی همون جنگ است که میخواد بگید اون تباین و دوگانگی را آخرش القا میکنه.
جنگ ضد استعماری و استقلال طلبی جنگ مقابله با دشمن به عنوان دیگری نیست، بلکه کوششی برای همسان شدن با اوست. استعمار شده نمی خواهد به گذشته خوبش برگردد، بلکه
آخیش بهتر بهتره.
استعمار شده نمی خواهد به گذشته خیش برگردد، بلکه طالب توانایی ها و برخورداری های استعمارگر است. اما متاسفانه چرخ زمان چنان می گردد که این طلب مدام دشوار و دشوارتر می شود. وقتی همه چیز در حصار زمان مدرنیته قرار می گیرد، هر کوششی که در درون این حصار صورت گیرد، اهم از این که موافق گردش چرخ یا مخالف آن باشد، هرچند که در تندی و کندی گردش آن بی اثر نیست، به خروج و رهایی معدی نمی شود.
پس تا اینجا ببینید اینا ایشون میگه که موضوع دوگانگی است. بخواد دوگانگی را ببینید این هر سال وقتی هم که استعمار شده با استعمارگر اینا آخرش یه نوع دوگانگی وسطه، این میخواد به اون برسه، نمیخواد به اون دشمنی کنه.
میخواد تأیید کنه که اگه ما بگیم که یه نوع دوگانگیست و نه دشمنی در دنیای جدید قابل تأمل است. و حالا بعد دیگه یه پرانتز خیلی خوبی اینجا باز کردن که خیلی خوب، این استعمار شده میخواد به استعمارگر برسه، ولی آیا میرسه یا نمیرسه؟ حرفشون است که خب نمیرسه. یه خود دیگه هم شرح میدن رو این قضیه.
اصلا با گذاشتن یک رسم چه قدیم و چه ساختگی در برابر رسم جدید، اگر پشوانه ایمان و تفکر نباشد کاری از پیش نمی رود.
یعنی آخرش این دوتا دوگانگی می موند بین استعمار شده و استعمار.
حتی جنگی که کارل شمیت می گفت جنگ ارزش ها نیست. ارزش ها می آیند و می روند یا بی ارزش می شوند و ارزش های دیگر جای آنها را می گیرند و گاهی هیچ ارزشی جای ارزش‌های بی ارزش شده را نمی‌گیرد. در این که آیا دفاع از ارزش‌ها و دشمنی با دشمن دین و کشور جوهر امر سیاسی می‌تواند باشد یا نه بحث نمی‌کنیم. ولی چون اخیراً در مطبوعات و در گفتار بعضی اشخاص سیاست امری بی ارتباط با تدبیر و بی اعتنا به صلاح و فساد مردم کشور به معنی صرف دفاع از ارزش‌ها آمده است و چه بسا که این تلقی با رجوع به رأی اشمیت توجیه شود، باید قدری توضیح داد.
یه باب علی باب کرد. شما میگن که یه دیو میدن میگن که آقا سیاست یعنی نظر به ارزش ها به همون معنا، که دشمنی و مرز دشمنی مشخص شد. دیگه ما کاری نه، این اسمش سیاسته. خب اش میتونم که همینو گفتن. ایشون میگه نه این خطرناک است. خب حالا چند سطر میخواد دلیل بیاره که نه سیاست یک تدبیر است. پس صرف ناظر بودن بر این که ما مرزای دشمنی ها مشخص کنیم، ارزش ها و غیر ارزش ها رو مشخص کنیم، این اسمش سیاسته؟ نه، سیاست یه تدبیر است. باید بشینیم بگیم که چه مشکلاتی ما داریم. این جان کلامی است که دارن روش میخوان بمونن. ببین همین دور تطبیق میکنه با این سخن یا ارزش که نظر دونست که باید مناقشه کنیم که مطلب گم نشه.
میخوام بگم که این نتیجه همین نگاه غلطه دیگه، درسته که شما به صرف دشمنی بخواد وارد عمل بشی و حواست نباشد که طلب چیه، طلب گم میشه این مثلا به این معنی دیگه، یا اینکه راه مبارزه چیه. وقتی که این بره کنار، این تدبیر بره کنار، تو عمل شما اتفاقا میخوای همسانه با دشمنت بشی،
در حالی که تو صحنه عمل فکر می‌کنی داری باش می‌جنگی. این جمله دکتر داوری میاد در مقابل نظر اشمید، میگه دوره جدید روابط را نه بر اساس تقابل و دشمنی بلکه بر تباین و بیگانگی بنا کرده است. جلده. حالا تو این فضا این صفحه 134 را ببینیم چی میگه. یعنی وقت ظاهرن داره میخواد دلیل بیاره که موضوع تباینه، که میگه طبیعت قبلا جنگی با انسان و طبیعت با هم نداشتن و دور جدیدم که بحث پیش اومده است، بحث استعمارگر و استعمار زده، در ازای اینه که این میخواد مثل اون بشه. حالا تو دل این بحث ما میخوایم بکنیم که خیلی خوب، پس بحث در ازای نظریه اشمید کامل نیست که ما سیاست عبارت است از کشف دشمنی ها و بحث ارزش و ضد ارزش. اینا من میفهمم از اینجا. چه چیزی دیگه میخواید روش بمونید؟
چون که گفتن که نظر اشمید در داخل کشور مطرح شده و اینا، چون این بعدا باشی بخونید اون تمومی نامه که اون مطلب که دوشی دارایی نوشتن در رابطه با بحث همون زمین دموکراسی و مردان آمریکا، جوابی که بهش دادن آیه سجاده صفحه هرندی که من پسر
میشناس دیدم
مطلب انتقاد نوشتن اونجا اسم کارش میده و بردن تو مطلب شد رایی دو کنجا برد نماشید بشون دیگه که واقعیت این است که ما متعلقیم از خلالیسی و اتوان استکبار بخش مهم و غیر قابل صرف نظر از واقعیت روبروی ماست و در دقت نسبت به آن حتی امکان واقعی برای بستردازی زندگی خوب و سلامتمندانه برای آحاد جامعه ایرانی نیز وجود ندارد. مبارزه با سلطه در عین آن که متکی به تقویت ساخت درونی نظام و تلاش در جهت حل مشکلات کشور است، موقوف به حفظ و بلند ساختن مرزهای هویتی و با تولید مدام دوگانگی دوست دشمن در معاملات جهانی است. کربشان ایده وجود دشمن در این ساز قفلت از وجود اوست و این قفلت خصوصا در مورد دشمنی چون آمریکا لاجرم خطر حذف شدن و فرو رفتن در شبکه مناسبات عامی او را پیش می‌آورد. شعار مرگ بر آمریکا نماد و نشانه این مرزبندی هویتی است و مگر در سیاست واقعی میتوان برابر مرزبندی دوست و دشمن به قول کار اشمید عمل کرد؟ این واقعیت است که ما اهل شعار مرگ بر آمریکا هستیم. با این واقعیت است که ما معتقدیم که در دقیقه دفاع و حیات در راهی مهم انسان دیدار در مناسبات حفت و داغ حیات و داغی جامعه مجرم است.
نه خوبه، شاهدی خوبیه. این استناد بدی آورده است آقا. موضوع اصلا این نبود تو مقاله آقای دکتر داوری. اینشون بحث این بود که این مرگ بر آمریکا را شما بگون جای تاریخیش میخواین چطوری ادامه نمیدونم عنایت داشت. مقاله خیلی قوی بود که بندم در حدی خودم سعی کردم که شرح بدم. آره کار رشمید حرفش همینه که استفادهم ازش همین میشه که آقا ما باید مرزای دشمنی رو مشخص کنیم. اما حالا مرزای دشمنی رو مشخص کنیم اسمش سیاست است
یا این توی فضای تاریخی حرف درستی هم هست، به این معنا که همه مثل همه حالا که ما الان پنهان کردن دشمنی آمریکا را خدمت میدونیم یا خیانت؟ خیانته کارش میدونیم که بابا این هست چون تو تاریخ دون پنهان شوخینه چه 50 میلیون همه بکشن. این بنده خدا قبل از اینکه این کشتار صورت بگیره گفت هست این کینه فوق‌العاده عمیقه و سیاستی نیست که حواستون باشه به این کینه. درستم بود حرفش، اما آیا تمام سیاست اینه و خود اشمی تمام حرفش را میخواد همین بگیره؟ اینجاست که دکتر داوری اومده حرف خودش را وسیل کرده. به همین جهت اینجا در واقع نفهمیدن جواب آقای سجاد هرندی، نفهمیدن هر من اون روز که خوندم دیدم همدلی ابدا نکردن. هم آقا متشوازاری که نقد کرده بود تو همین شماره است انگار اوشونم و که هم آقای سجاد اینا هیچ کدوم تلاش نکردن ببینن حرف دکتر داوری چه، یه کلمه ترسیدن که فرد ما نباید بگوی مرگ بر آمریکا پس چرا نگو، مثلا بحثی نبود. اما تکرار شاید نیاز نباشد، موضوع روشن هست که چرا دکتر داوری اومده است میخواد در این اینکه خوب نظر اشمی تا مطرح میکنه زاویه باش بگیره. حالا زاویه رو هنوز درست بابش با نشده یا هنوز جا بحث داره.
اون مطرح کردن این بحث ظاهرم آی دکتر داوری دارم تفکر و اصول گرایی را میزنن، یعنی که اون تفکر و اصول گرایی میزنن مستاقش میکنن که خیلی فراموشن قابل فهم در باشه، این طوری دارن نگاه میکنن به انقلاب که انقلاب اگر حالا به قول همین نمونش همه آیه سجاد سفال هرندی اگر این مقابله نباشه ما از بین خواهیم رفت و باید این مقابله باشه که ما بتونیم جلو بریم باشه.
این تو فضای تاریخی خاصش که حتما این هست، اما سیاست اینه؟ یعنی آره ببینید نه چون واجز یعنی سیاست ورزی همین اندازه است که ما دشمنی ها رو خوب بشناسیم یا سیاست یه چیزی وسیع تر است؟ ما اگه گرفتار این کلافه شدیم خیلی چیزا را حالا همینجا میگه بالاخره این دروغا با این فسادایی که ما داریم ما با چی حل کنیم؟ یعنی مشکلمون رو میتونیم به صرف این حضور که دشمنی ها را مرزش مشخص کنیم تمام شده بدونیم؟ من برداشتم این نیست که ایشون میخواد اینا نفع کنه، حالا میدست ما اینه، بلکه میخواه بگه که بپا تو این متوقف نشید. خب بابی هم با کردید میخواهند باز روی همه حساس بشیم که آیا به قول ما میخواهیم به کل مرزای دشمنی را نادیده بگیریم؟ اگه این طور است خب نه ما نقد داریم، و اگه اینه که اگر مرزهای دشمنی را نباید نادیده بگیریم کاری دیگه هم داریم به نام سیاست یا نداریم؟ باب خوبیه است اگه بشه دوش کنیم. بله؟ آره اینجور میگم، میگن سیاست همون تدبیر است، یعنی واژه سیاست را آزاد میکنن از تعریف اشمیت.
حالا
نه نمتوند، اما میخواد بگه که در فضای عقل تکنیکی سیاست را به پای متوقف نکنید به صرفه تعبیر خودش مرز ارزش هاست، بعد میخواد از خود کارش میتونم باز دوباره استفاده کنه.
بگو این که میگن جنگ ضد استعماری جنگ مقابل با دشمن به عنوان دیگری نیست، یعنی
آره
دشمن تلویحا اشاره به دیگر داره دیگه، یعنی تو به کی میگی دشمن؟ کسی که احساس میکنی که مثل تو نیست دیگر تو. بعد میگن اگه صرف هم در واقع تأکید بر دشمنی باشه که نفهمی تفاوت ها کجاست، تفاوت دشمن با تو، اون که بهش داری بهش میگی دشمن و دیگر توه، برای چی بهش میگی دیگر و صرف تأکید کنی رو صرف دشمنی و مرز دشمنی به استقبال همون دیگری که داریم که دشمنه میری
تو دلت
تو دره بحث جنگ ضد استعماری بحث کنین دا. این واژه جنگ ضد استعماری و استقلال طلبی جنگ مقابل با دشمن به عنوان دیگری نیست، بلکه میخوام مثل اون بشه.
من یه چیزی رو حالا دریافت خودم نمیدونم چقدر درسته، این تباین و بیگانگی که اونجا میگن، احساس کنم که منظورشون همون جهان توسعه نیافته و حاشیه‌ای که با عنوان
تحت عنوان دوران جدید ازش نام میبره. میگه دوره جدید روابط، یعنی تو این تاریخ روابط، روابط تباین است و میخوادم این تباین نباشد تو فضای ضد استعماری. آیا این به معنای این است که میخواد بگه که یه حق و باطلی نیست اصلا، یا در این گداقا تو این تاریخ سیاست تو این فضاست؟ داریم ما بحث سیاست ها تو این تاریخ میکنیم. سیاست چیه؟ یعنی بحث سیاست هست یا بحث انقلاب؟ چون دیگه هم بشه فصل چهارم سخت دفاع کرد از انقلاب، گفت هر ها آره، یعنی موضوع با ما انقلاب یکی نگی.
بحث سیاست که شما در میاد، سیاست بر اینطوری باشه که مرگ
برانده
کار باید حتما توش باشه،
ولی اون که
هیچ پشتوانه و بنیانی نداشته باشه، این
غلطه. تیتر بحثم دوباره گم نکنی، زندگی و سیاست در جهان حالا امروز بگیم، حالا تهیشون گفتن توسعه نیافته ولی بعد خودشون وسیعش کردن. حالا ما تو این تاریخ سیاست رو چی ببینیم؟ اگه یاد باشه چون قبلش فرمودن تو فصل 4 که انقلاب عقل خودش رو داره و نباید که یه عقل دیگه بیاد نظر بده، اون مهم بود که. خب حالا تو این تاریخ سیاست به چه معناست؟ کجا دارد میره؟ قبلش در شماره دو گفتن آقا سیاست مبتنی بر عقل، بر علم و عقل تکنیکی است، یادتونه شماره دو. خب حالا اومدن یه فصل دیگه با کردن که سیاست آقا از نظر اشمید اینه و این کافی نیست. خب من میگم اینجارم که آقای نصر دست گذاشتن که جنگ ضد استعماری و استقلال طلبی جنگ مقابله با دشمن به عنوان دیگری نیست، چون اصلا بحث اینکه امروز ما دو تا جبهه داریم، چون یعنی بشه اشمیت گفت چی؟ گفت نه جنگ ضد استعماری، آره این واژه‌ای که اون به کار نبرد، گفت سیاست عبارت از است که مرز دشمنی و دشمنی ها رو تعیین کنیم. یعنی این نیست تو این تاریخ. شما دارین کجا رو نگاه میکنید؟ نمونه میاره میگه آقا جنگ ضد استعماری انه چیه؟ میخوایم اسمونا بشیم، میخوایم اسمونا. خب
خودشون
بکنن
دارن مبارزه
میکنن، باری کلا خیلی پرانتز خوبیه. حالا بعدش یه پرانتز تو دل این تازه وای کرد که بله اصلا تازه میرسن یا نمیرسن، که نمیرسن بحثش رو دارم. ولی بحث سر اینه که ببینه حالا خودش بعد به نظرم خوب ادامه میده، میگه آقا بعضی ها تو گفتارشون اومدن به اشمیت متمسک میشن تا بگن که ما هیچ کاری ایم، نتیجه رو یه جای دیگه میبره. میگه یه دیگه اومدن میگن آقا سیاست عبارت از حفظ ارزش ها، و اصلا یادشون میاد که این همه ظلم و فساد اینا تو کشور هست، باید یه فکری براش بکنن. که بعد میاد اون چهار تا اولن و ثانیان میرسیم دیگه انه صفحه 136 و 137، میگه من چهار تا اشکال به این نظر، به این نظر که سیاست فقط نظارت بر ارزش ها باشه، من چهار تا اشکال دارم. خب حالا دوباره برمیگرده به کجا؟ که پس سیاست یه چیزیست وسیع تر از تعریفی که اشمیت میکنه. من نظرم از این حساسیت نگر دارید، ازش پس نکشید که آیا واقعا ایشو میخواد ما را عدول بده نسبت به این که مرز دشمنی ها را زیر پا بگذاریم، یا میخواد یه چیزی، یه چشم وسیع تری به ما بدهید که نه شما دارید به اسم این، به اسم همین شعار آقای اشمیت دارید کشورا
به یه جایی میبرید که مشکلاتش هیچ وقت حل نمیشه.
برای مثالش شما شیکی از از اینکه در مورد ترور بیولوژیک صحبت کنیم، بریم در مورد مشکلات درمان و داروی خودمون صحبت بکنیم و بگیم که بابا مردم مثلا چه کار کنیم که مردم یک بیمه‌ای داشته باشن که بتونن دندان‌های خودشون با من یک مثال مثلا درمان کنن، از اون وقت مثلا آقایون بگم مثلا مورد درمان ترور بیولوژیک.
خب حالا من متوجه نشم، یعنی ما ان فضای فرمایش آقای داوریا رو این بگیریم که میخواد نفی دشمنی های اصیل بکنه برای ما، یا که میخواد ما رو متذکر کنه که از این طریق ما از خیلی چیزا دیگه ما غفلت میکنیم و جای اینا مشخص کنیم، جای دوستی یا دشمنی ها رو مشخص کنیم. این حساسیت ها داشته فرمایش رو بفرمایید، این حساسیت ها داشته باشیم تا بریم تا آخر ببینیم چی از کار در میاد. بفرمایید.
چی نظرش بود؟ چه خاطرون دوران میدیم چی نفوزی ها خیلی دوران رامل شده؟ خب میشه به شهر عجیبه باشه، چون که بالاخره سیاست شاید اون بردش خیلی اونجا در میده و اشمیت هم درست میگفته که با جنگ جهان دوم رو میرسیم به اولا این بیرست که مرز دشمنی هاست. اونجا توی تاریخ خودش درست بود.
متذکر نکته خوبی بر تاریخ خودش شده.
اصلا توی زمان ما خوب نه، سیاست وسیع تر شده، ولی بازم سیاست چیزی که خیلی درش مرهومه مرز دشمنی هاست. یعنی این خیلی بوده تازه با انقلاب اسلامی توی این دوران با تقابلی هم که پیدا کرده این بازم خیلی خودش رو نشون داده، حتی از 30 سال انقلاب
درست
روی این قضیه خودش رو بیشتر ظهور داده.
فهمونی. خب حالا همینجا سوال منه، ما چقدر باید به این بپردازیم که اولا موضوع گم نشه، در ثانی موضوع همش این نشید در داوان خلاص در داوانه داره حرفشه بخواه بزنه دغدغه دارید. برین جلو ببینیم چی میشه.
اصطلاح خودشون تحمیل سیاست به مطلق جنگ دیگه که آخر کار میگن حالا
آره
تو حتی فضایی هم بطور یعنی همین فضایی لعن، یعنی افرادی مثلا تأکید خاصی رو لعن دارن تو هم نستاقی این نگرانیه مثلا آقای داوری باشن که داره دکاری کنن.
اما این به معنی نیست که ما اگر از دشمنی با آمریکا خودم رو میگم یک ذرم قفلت کنیم، ما اولا هیچی دیگه گیرم نیاد. یعنی اینجا حرف آقای سجاد هرند درسته، اما موضوع ما یعنی موضوع مرگ بر آمریکایی که دکتر داوری گفت یا این موضوع که اینجا میخواه بگه ظاهرا یه چیز دیگه است.
جایگاهش
ما به اسم این که ما شدیداً باید نسبت به آمریکا بد باشیم و بدبین باشیم و غیر قابل اعتماد باشیم، عقل سیاسی هم مثلا کاری به دین هم نداشته باشیم، اینا نمیشه به هر اسمی ازش عدول کرد.
صحبت آخری رهبری من مقدار همی تکیداشم برای
بله. اما این که آیا ما الان یه عده ای را مذهبی های ساده و آدم های شیطونی که من میگم یه نوع نفاق دارن از همین شعار بنا ندارن که ما را از یه حیثیت تاریخی خارج کنن؟ ما اگه اینجور باشه حرف دکتر داوری هم قبول داریم.
من که اونو بشه بکنم که چند مرتبه بکنیم بحث شاید درست طرف هم میگه، یکی اینه که بشه داره میگه که سیاست صرفا دشمنی نیست و داره یه دشمنی هست اما یه چیز دیگه هست،
خودش هم میگه اینا به صراحت
صرفا دشمنی اینجا خوب مشخصه که دشمنی رو داره عوض داره میکنه. ثانیه داره میگه که حالا هم ابتدایش که اومدی یه مرتبه ایش درش درش باشه که اصلا با دوشانی شوی تشخیص میدی گفتی یه اولش دوشانی که با قوله مشخص نمیشه و بعدش بگم کنم میگه که دوشانی با خیال تعیین میشه، با خیال که میفهمم که دوست داره که دوشانی پس حتی درک دوشانی هم با یه بار میتونی بر یه خط رو خرابه و وقتی این کار میکنی به تو در هر از خود هم دوشانی هم فراموش میکنی که هم بسته هایی نستم گفتن هم نیدی یعنی شاید به اتفاقی که میفته جنگای استعماری و تو دوره ها الان هم اتفاق میفته تقریبا تو بیان دشمنی اتفاق خود دشمنی داره نفت میشه، یعنی افراد طوری دارن دیگری رو تعریف میکنن و خیالشون میکنن که دیگری که در حقیقت
مثل خودشونه، این تفاوت خیلی جزئی داره و در حقیقت این دشمن ایشون اینا استقبال قلبی هست.
من میخوام برم پیشش بشم.
بله
دیگه.
تقریبا چی با خودت ساختار غربی هم طور دیگه، غرب هم به استدار مقابل خودش قرار میده که تصرفش کنه، یا همیشه غرب هم با خودش میدارم یه دو دشمنیه که این مثلا دوست دیگه هم جای پیش باشه. اما پس به جدا برده میگه که این دشمنیه مسبوق و خرد و تدبیره. حالا این مرزه بگیه هست که ما بگیرستیم که خب تدبیر چیه؟ یعنی باید این هم مشکلی کنیم، نفر کنم شاید هم نداره اینجا رو برسیم. خب در دیگر تدبیر چیه؟ و ما چه تدبیری داریم پیشنهاد میکنیم؟ من فکر میکنم تو در ویدر یه تدبیری خصوصی هم باید پیشنهاد میکنیم و اینجاست که شاید ما باید داریم جده برای یکم بحث میکنیم. یعنی این شون به هر حال داره میگه که من اتفاقا من فکر میکنم هرگز دو دو برای منکره دشمنی باشه، منکره یعنی از هر به قبلش داشته باشه به هیچ وقت، اون که مثلا غرب مثلا ذاتش مثلا قابل نقده و کل تاریخش قابل نقده هیچ وقت ازش امور نشده. اما یه حرف بیشتری که وجود داره اینجا داره اینه که داره به یه تدبیر اختلاف سر دو تفکر نیست، اتفاقا اختلاف سر دو تا سیاسته وجود داره، یه سیاست هم پیشنهاد میکنه، یه تدبیر رو هم داره پیشنهاد میکنه، ما باید این سیاست یا تدبیر رو ادامه بدیم که شاید اینجا باشه که ما ببینیم شاید یه تدبیر دیگری هم داره در مقابلش پیشنهاد میشه، این داره اختلاف باشه که باید روش صحبت کنیم. من نمیگم که بریده باید اینجا باید همچون به قدر جرات کنیم، اما محل اختلاف حتما هست، یعنی اختلاف نباید تو مواد دیگه بدون، اما اینجا در مواد دیگه تدبیر فکر کنم که شاید
میده. صفحه آخر یه جمع بندی دارد ولی این سوال بازم میمونه، این که میگون میمونه. خب بفرمایید.
بیان آخر رو نمیخوام توضیح بدم که بعضی دارن سوء استفاده.
خب الان که خودش میگن نه، یعنی میرسیم خود ایشون میگه که یه حدا میگه دقل کار اینه تون که یه دهی به اسم نمیدونم مرزای دشمنی داشتن، میگه که این آخر توهکارانه دارن بازی میکنن با واژه ها. حالا بریم ببینیم چی میشه.
اشمید در زمانی که صفحه 135 اون قسمت نیمه دومی که صفحه اشمید در زمانی که حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر تشکیل می شد به عنوان استاد فلسفه حقوق و سیاست نظر خود را بیان کرد و وقتی هیتلر به قدرت رسید او هم به حزب نازی پیوست. از این جهت با هایدگر قرابتی داره.
چرا ازشون دل سوزن که فقط سیاسی اون فلسفی، هر دوشون معتقدن که آینده جهان باید غیر مدرنیته باشد و آرمانشون روش شیخوخیه همون ارستوکراسی که هیتلر معتقده سینا و نظرشون هست.
و گرچه دل با آن حزب یک دل نکرده بود او را فیلسوف رسمی نازیسم خواندند. او سخنان خود را در زمانی گفته بود که اروپا میرفت در یک جنگ طولانی و ویرانگر درگیر شود و آلمان میخواست انتقام شکست در جنگ جهانی اول را بگیرد. او تعبیر و اصطلاح علم کلام سیاسی یا الهیات سیاسی را پیش آورد. در کلام اشمیت ارزش‌ها در برابر هم قرار نمی‌گیرند. جنگ هم جنگی در راه خدای پرستیدنی یا خدای عشق و ایمان است.
نیست بهترم است، نمی‌خونه با بحث.
یعنی این انتشارات رو بگیم
این بهتره. چون اگه خیلی باید تقلا کنیم ما چی بگیم؟
در کلام اشمیت ارزش‌ها در برابر هم قرار نمی‌گیرند. جنگ هم جنگی در راه خدای پرستیدنی یا خدای عشق و ایمان نیست.
می‌خونم چرا؟ چون خودش هم میگه فرهنگ و سیاست قاطی نکن، در صورتی که اینجا قاطی میشو.
بله. درست است که از نظر اسلام رعایت احکام دین مقدمه بر کار دنیاست و حکومت دینی باید از ارزش‌ها، یعنی ارزش‌ها به تعبیر متجددانه‌ای از واجبات و مندوبات دفاع کند. ولی آیا سیاست دینی باید به اجرای احکام شریعت و دفاع از ارزش‌ها اکتفا کند و کار علم و تکنولوژی و اقتصاد و فرهنگ و آموزش را به حال خود واگذارد؟ حفظ ارزش‌ها در بحبوحه استیلای تکنیک چگونه صورت می‌گیرد؟ تجربه نشان داده.
یک از بحث خوبه. بعد باید روش کار باید بکنی. نه بلین جلو تا حرفش رو تا این را به هم بگه.
تجربه نشان داده است که عاقبت عمده کار به نیروی انتظامی محول می شود.
شما غیر وقتی که ما حفظ ارزش‌ها را فقط به آنچه کار کنیم بگم که سیاست یعنی کارش حفظ ارزش هاست، خب حالا اینکه این چهار تا مشکل پیش میاد، خب زورتون که پس نمی رسته که میان میدن دست نیروی انتظامی و الی آخر
ارزش با کارش خودشون هم میگم از مقدمات استدلالشون محذوفه. وسط صفحه میگن که اصلا وچه ای که من کارلش میتونه اینجا بردم اینه که اشمیت میگه سیاست تعیین مرزهای دشمنیه و مفهوم سیاست رو در واقع با مفهوم جنگ توضیح میده. آخیشون میگه اخیراً در مطبوعات و در گفتار بعضی اشخاص سیاست امری بی ارتباط با تدبیر و بی اعتنا به صلاح و فساد مردم کشور به معنی صرف دفاع از ارزش‌ها اومده و چه بسا این تلقی با رجوع به رأی اشمیت توجیه بشه. بخاطر این میخواد توضیح بده که اصلا نظر اشمیت
چه تبعاتی داره.
نمیخواد بگین نمیشه با رجوع به آرا اشمیت اینو این تعریف از سیاست رو توجیه کرد که سیاست در واقع آره ذات سیاست و وظیفه ذاتیش دفاع از ارزش هاست
تنها.
اصلا کلا میگه نمیشه با اون توجیه کرد، چون میگه اصلا در کلام اشمیت ارزش ها در برابر هم قرار میگیرن، جنگی هم که اون میگه جنگ در راه خدای پرستیدنی نیست. میخواد تفاوت رو
لازمه این که سیاست به خصوص در جهان کنونی کاری محدود در حفظ ارزش ها باشد. اولا تحویل سیاست به صرف نظارت بر کاروبار عمومی بر وفق اعتقادات و احکام شرعی است و چون نظارت بر زندگی و روابط مردمان یک شغل اداری و انتظامی است، در نتیجه سیاست به شغل اداری و انتظامی تحویل می شود. ثانیا ارزش ها را
قبل از اولا میگه لازمه این که سیاست به خصوص در جهان کنونی کاری محدود در حفظ ارزش ها باشه. این چهار تا اشکاله به وجود میاره، یکیش را که فرمودن.
ثانیا ارزش ها را مردمان خود باید پاسداری کنند و اگر نیروی این پاسداری در وجود و درون آنان نباشد، حکومت چگونه از عهده حفظ آن برمی آید؟ ثالثا در جهان کنونی که رسم و شیوه زندگی و حتی وقت خور و خواب را تکنیک و بست تکنولوژی معین می کند، چگونه می توان ارزش ها را از جامعه جهانی شده انتزاع کرد و آنها را به عنوان امور مستقل و آزاد از قدرت تکنیک نگاه داشت؟ استخدام تکنیک در خدمت ارزش ها سودایی است که شاید بتوان آن را به عنوان یک امکان خاص یا آرزو پذیرفت.
پرانتز قشنگی بار کرده. اولا می فرمان که خب شما می خواهند که ارزش ها را حفظ کنید، دنیا را عقل تکنیکی گرفته است. چطوری می خواهند با این عقل تکنیکی، چطوری شما می خواهید که ارزش ها دونا حفظ کنید؟ خب عقل تکنیکی می بره همه جا میره جلو خود سیاه. بله نه بالاتر از این، شماره دوش، شماره دوی این بحث که ببینید شما اون چه که الان دارید تحت تاثیر علم و تکنیک هست. اخلاق این اونجا بحث کرد، گفت اخلاق اینا اونجا اصلا جا ندارید. شما بعدم گفت اصلا شما خیال میکنید میتونید با خیال خامدون اخلاق را تحمیل کنید بر علم و تکنیکی که خودش دارد کارا جلو بره. بعد اینجا پس این اول مشخص بشه که ما نمیتونیم، تعبیری نیست که در جهان کنونی که رسم و شیوه زندگی و حتی وقت خواب و خوراک را تکنیک و بسته آن تعیین میکنه، چگونه میخوان جامعه ارزش ها را چطوری میخوان تو دل این پیاده کنیم؟ همطور نشستی فکر میکنیم آقا نه، ما ارزش ها را مطرح میکنیم و ناظریم. حالا بعد شما را چهارش هم قشنگ میگه یا نه میبرده تو اصلا نمیذاره این کارو بکنه. بعد تو پرانتزش که من گفتم پرانتز میگه اصلا حواستون از این خیاله که شما میگون که نه خیلی من جدا از تکنیک کارمو میکنم، رو سریما سرم میکنم و دامنم هم نمیپوشم و نمیدونم هواپیمام سوار میشم و زندگی دیگه‌ای دارم، تکنیکم هر کاری که میخوام بکنه. میگه نه اصلا تکنیک بس دری برای تو فراهم میکنه که تو نمیتونی انتخابای خودت رو داشته باشی، تو بس در تکنیک و اخلاق تکنیکی تو را
جلو میبره. بله انبیا از این استثنان، ولی ما با مردم سر و کار داریم، ما با یه جامعه سر و کار داریم که این یه خیال از تعبیرش رو بخونیم، استخدام تکنی.
این روزی که آقای تو صافیان تو جلسه اخیر روی این سفر اولا مطرح کردن، خود این کلمه ارزش پرسش اساسی باشه که این کلمه آیا توی سنت ما این اون چیزی که ما الان ازش مراد میکنیم با همین لفظ مراد میشده که فکر کنم اینجوری نیست، ایشون داره میگه تعبیر متجددانه است، اگر نیست نکنه که مدلولش هم متحول شده و ما خبر نداریم. یعنی اینکه چرا ما میگیم ارزش ها، ارزش ها ترجمه حالا یه کلمه ایه که تو فلسفه جدید به طور خیلی مشخص و این چه خیلی مطرح میشه. فکر کنم خود همین میتونه شاهدی برای این مدعا باشه اگه ما این پرسش رو
بکنیم. البته دکتر
نمیشه ارزش ها به تعبیر خودمون رو مستقل از قدرت تکنیک عالم
این دور اینا بحث کردن، اما من هر چه دقت کردم دکتر داوری اینجا نمیخواد اینا بگه، به دلیلش این پرانتزیه که واکردس دیدین در صفحه 136 سطر سوم میگه باید از ارزش ها، بعد تو پرانتز میگه ارزش ها تعبیر متجددانه. وقتی حالا متنم نگاه کنین ببینید، باز همین جام در سطر 300 به آخر مونده صفحه 136 میگه استخدام تکنیک در خدمت ارزش ها. این منظورش از ارزش ها همون هاست که شما میخواین پاس بدارید، در صورت که از نظر معنا همونه که میگونیم واژه ارزش ها ما رو اشاره میبرد به ارزش های دنیای مدرن ناخودآگاه.
شاید تقدیر این کلمه توی زبان آشفته ما شبیه تقدیر کلمه ایدئولوژی باشه.
همینطور
یعنی طول بکشه که ما دیگه از این کلمه
اگه بتونیم خوبه. ما عرضم اینه این متن احتیاط نمیخوابه کنه که ما واژه ارزش ها رو به معنای مدرنش به کار بره، به همون معنایی که ما دنبالشیم که میخوام حفظ کنیم ارزش های خودمون رو، یا
تو این
خط
تو این سطر پایین بخونید جمله احکام شرعیه چه
کار برده. من هم همینه ندارم که قبول دارم آن که ما ای کاش میشد این واژه رو به کار نمیبردیم، ولی بالاخره توی محاوره نمیتونیم ازش بدوریم.
استخدام تکنیک در خدمت ارزش ها سودایی است که شاید بتوان آن را به عنوان یک امکان خاص یا آرزو پذیرفت، اما سیاست را نمیتوان بر بنیاد آن استوار کرد. پیداست که از اشیاء تکنیک فایده های گوناگونی میتوان برد، اما بست تکنیک تابع بهره‌برداری های اتفاقی و جزئی نیست، بلکه قاعده خاص دارد و در راه معینی پیش می رود. علم و تکنولوژی در هوا و فضای رشد می کند که روح علمی بر آن حاکم باشد و این روح اخلاقی نیست.
علمی تکنیکی سایه علمی ما برای نگید، علم سلطانون تکنیکی بفرمان.
قسم خواهم اینجا باز داره در دقیقاً آقای دکتر داوری داره وهم قالبی رو داره میشکنه که به نظر ما رو از تفکر تاریخی محروم میکنه. مثلا شما الان به استاد خیلی از فلسفه اسلامی بگی که آقا تکنیک چیه، خیلی هم مثلا ممحضه و بحثش رو داره طرح میکنه، ولی خیلی راحت پیش برداشت اینه. حالا استاد فلسفه اسلامی رفتم بخاطر اینکه فلسفه سنتی خودم و کلنه گاه غالب هم همینه، یعنی ما میتونیم شریعت و اخلاق و ارزش ها این رو در کنار پیشرفته این تکنیکی داشته باشیم. این چند سر
تذکره بسیار خوبی تذکره ایشون، چون جایی دیگه هم داشته. ببینید اصل بحثش این نیست، اما پرانتز خوبی با کرده. اصل بحثش نیست که اگر در زمان کنونی میخواین ارزش ها به سیاست و ارزش ها ببینه حفظ ارزش ها نمیتونید، عقل تکنیکی به تو اجازه نمیده. اول یه پرانتز خوبی هم باز کرده، من پیشنهاد خودم نیست یه کاری کنیم پرانتزای دکتر داوری ما رو از اصل موضوع و سیر موضوع بیرون نبرن. خود من دغدغم اینه ما اگه نه خیلی بحث خوبی است به قول شما از چند سر ما با همین حرفه
درسته. اگه با این پیش فرض رابعه ما چه میدونم خامس هم برسیم فایده
چرا تذکر خوبیه
من خواهم بگم به این سادگی فکر نمی کنم بشه یه اصل تعیین کرد برای من. مثلا بگیم من خود همین تیکهی که داریم که استخدام تکنیک در خدمت ارزش ها سوداییست و بعد ادامه شده دقیقا شبیه اون چیزیه که توی مقاله فکر کنم سوم بود که میگفت ما
ما در توهم نبود، ولی مضمون سخنشون بود که ما در توهم جمع علم و تکنولوژی شریعتیم و توی این جمع بی جایی برای فلسفه نیست. میکنم این از معهود استفاده.
حرف درسته، پرانتز خوبیه.
علم و تک
اول که خوندم واقعا گفتم دکتر من قبلی درست کرده، من خدا خیلی یه پرانتز با میکنه دوباره میبنده بحثش ادامه میده، عقلانیتش حفظ شده.
علم و تکنولوژی در هوا و فضایی رشد میکند که روح علمی بر آن حاکم باشد و این روح اخلاقی نیست و التزامی به دین و اخلاق ندارد و حتی گاهی با نظام دیکتاتوری هم به نحوی کنار می آید. علم از قدرتی بیرون از خود فرمان نمی برد. علم از قدرتی بیرون از خود فرمان نمی برد. می توان با پشتیبانی مالی و سیاسی پیشرفت علم را سرعت بخشید یا پژوهش ها را کم و بیش به سمت و سوی خاص سوق داد. اما علم را به هر راهی نمیتوان برد.
موضوع خواهم اینجا حواسون باشه داره علمی را میگه که مبتنی بر طلب کانتیه با یه وقت نه این تو دید ما دینه ما یه چیز دیگه از این جواب بفرم این علم تحکیده منم این علم منظوره با اون یه چیز دیگه از هست اون نفس و الامر زدن جلو بردن عقب بردن
فرش. البته این علم فکر کنم علوم انسانی جدیدم شامل میشه.
بله همینه. بله.
اما علم را به هر راهی نمیتوان برد و وسیله‌ای برای هر مقصودی قرار نمیتوان داد. حتی سوق دادن علم به سمت و سوی خاص نیز نظم سازمانی علم و پژوهش و تکنولوژی را مختل میکند و به نحو غیر مستقیم موجب عدم تعادل و اختلال در نظم جامعه میشود و بالاخره رابعاً حکومت مدافع ارزش‌ها اگر اندیشه‌ای جز حفظ ارزش‌ها نداشته باشد در برابر فسادی که همه جا در کمین سازمان‌ها و معاملات و زندگی مردمان است چه میتواند و باید بکند.
برگردیم به قبل از شماره اول. میگه که لازمه این که قبل سطر اول لازمه این که سیاست به خصوص در جهان کنونی کاری محدود در حفظ ارزش‌ها داشته باشه. خیلی خوب اگه اینه خب این فساد داریم خواهد چه کار کنه؟ پس آخرش هم حکومت باید این کارو بکنه. حکومت هم که یعنی سیاست. پس یه وسعتی بیشتر از حفظ ارزش‌ها باید برای خودش پاسداری کنه. به قول آقای موسوی نمیخواد بگه که نفی این سیاستی که دشمنی یا دوستی باید مشخص بشه. میگه این کمه برای یک حیات سیاسی.
آیا بگذارد فساد کار خودش را بکند؟ میگویند که اگر ارزش‌ها حفظ شود فساد مجال بروز پیدا نمی‌کند. این سخن درست است، ولی آیا در زمانی که فساد کم و بیش در همه جا شایع شده باید بعضی از ارزش‌ها را حفظ کرد تا با استقرار و تحکیم آنها فساد از میان برخیزد؟ این اندیشه که اتفاقا مقبول و غالب است عملا فساد و نابسامانی و عوارض آسیب‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرد.
قبول دارید این تاریخ ما این کار کردیم؟ یعنی ما حواسمون نبود که ارزش‌های فردی نمیتونه توانایی از بین بردن میل و حرص چی میگن حزب‌بازی‌ها سیطره سیاسیون را از بین ببره. ما الان بالاخره بخواید نه صحبت اخیره ایشون پیروزا توی دانشگاه یزد منم آوردم اونجا خیلی خوب ایشون این بحثو باز کرده که بالاخره این فسادها رو میخواین چه کار کنید. اگر رسیدیم من مثلا نگاهش کنیم به متن امروز متنو برز این حرفو ما باید جدی بگیریم که به اسم حفظ ارزش ها نادیده گرفتن فساد ها را ازش غفلت نکنیم. به همین جهت میگن عقل تاریخی یا یه عقل سیاسی وسیع تر از یه عقل حفظ ارزش ها ما برای انقلاب خودمون نیاز داریم.
من اینجا توی پارادوکس همون گیر میکنم که باید گیرم ما چطور ممکنه که حکومتی که وظیفه ذاتیش رو حفظ ارزش ها میدونه و این اندیشه نهایتاً در عمل همه اینا به سامانی فساد رو نادیده میگیره؟
میشه
یه پارادوکس
داری؟ یعنی شما متدین این سنتی ما را در نظر بگیرید. ببینید از اون بر خیلی راحت با یه رانتی به یه ثروت وحشتناک میرسه خانواده رو نابود میکنه حجش هم میره.
نمیتونیم
بگیم انتظاری این ارزش ها هرچی ها بله چرا؟ اما میخوام عرض کنم که به صرف حفظ ارزش ها اگر شما حفظ ارزش ها را فقط اسمش را برای حکومت ثبت کنید حکومت ازش این ور اون ور در میرد همه فساد ها خودش هم متوجه نیست.
شاید هم این ارزش ها در ذات خودشون بی ارزش شدن که میتونن این نابسامانی ها رو نادیده بگیرن. ارزش ها به هم معنی که توی قسمت قبلی گفتن که ما چطور میتونیم ارزش ها رو به عنوان امور مستقل آزاد از قدرت تکنیک انتزاع کنیم.
بله این هست، این هم جا خودش هست.
آیا بگذارد فساد کار خودش را بکند؟ میگویند که اگر ارزش ها حفظ شود فساد مجال بروز پیدا نمی کند. خیلی رفتم بارو درست. بیایم سه خط مونده به آخر. این اندیشه که اتفاقا مقبول و غالب است عملا فساد و نابسامانی عوارض و آسیب های اجتماعی را نادیده می گیرد و اگر در برابر آنها عکس العملی داشته باشد عکس العمل انتزاعی و قضایی است که نتیجه و اثر اصلیش تورم سازمان‌های نظارتی و قضایی و انتظامی و کشاندن سیاست و مدیریت کشور به سمت قهر و خشونت است.
این دو سطح به چند سطح رو ببینید جمع‌بندی دکتر میشه یا نمیشه؟ بفرما.
سیاست زمان ما هر چه باشد نمیتواند به شرایط فرهنگی و اجتماعی و به سلامت تن و جان مردمان بی‌اعتنا باشد.
این بحثش بود. آیا اینجا میخواه بگه که صرف دشمنی سیاست رو تعریف نکنید یا میخواد نفی اون دشمنی بکنید؟ اینا حساس باشید روش. ایشون میگه هر جور میخواید سیاست رو بگیرید آخرش باید نسبت به این مسائل حساس باشید. بله بعضی ها واقعا جدی حرفشون همین است که نه ما دینی مردم مال خود مردمه کاری به ما نداریم. اینم هست. حالا حداقل آقای دکتر سروش هم من میتونم راحت اسم بیارم که رو این حرف داشت، همین حرفش بود. سیاسیونی ما هم حرفش رو همین بود. خب ایشون میگه نه این نمیشه،
اصلا این نیست. یعنی فکر میکنم آقای دکتر دوباره دقیقاً نقطه مقابل اینه. دقیقاً سیاست جدید و تفسیر و تفسیر سیاست افلاطونی میدونه که سیاست افلاطونی اصلا قاعدتش تعلیم و تربیته. این با کلمه فرهنگ که ما میگیم توی
اون
روشی شناسی نهایتا به پایدیا میرسه.
بله.
یعنی از این حیث دکتر داوری فیلم باید اینه با خودش رو باشه. اینی هم که سیاست جدید با همه شون کار داره انجام شونه با فرهنگ و همه چیز کار داره در واقع به خاطر اینه که تفسیری از سیاست افلاطون
با این. پس در هر صورت ما در تعریف سیاست در جهان جدید باید اینا رو لحاظ کنیم، چون این شعار خطرناکیه که شده اصلا نم هست. میگم سیاسیون ما هست. حالا من باز میخوام یه مثالی که راحت نه، آقای همشهری خودمون وزیر کشور زمانه اول زمانه آقای خاتمی، آقای عبدالله نوری، ایشون من همینجا اصفهان سخنرانی کرد گفت آقا دولت مثل نونواس نون میپزه، میخواد فاسق بخره میخواد مؤمن به صراحت. خب تبعات این حرفا میبینی یعنی ما نسبت به ارزش‌هایی که متعالی تر از ایناست فقط ناظریم، متعالی تر از مسائل اقتصادی است فقط ناظر هستیم، هر کی میخواد بیاد نون بخره. خب البته اونم زمن نقد کرده، این حاصلش حاصل خطرناکه. ایشون میگه سیاست زمان ما هر چه باشد نمیتواند به شرایط فرهنگی و اجتماعی و به سلامت تن و جان مردمان بی اعتنا باشد. نمیشه اون جمله، حالا احتیاطم بکنیم، این جمله ای که دولت به اصطلاح مسئول جهنم رفتن بهش رفتنه، یعنی به اون نمیخوره؟ چون ایشون قسم خورده است که من قصد سیاسی ندارم تو حرفام. دیدیم که قسمی جلاله خورد ایشون که من اصلا تو صحبتام قصد این که به یه جریانی بخواب نقد و اثبات کنم ندارم و همجد من احتیاط میکنم پاییشون نمیذارم این حرفا.
این گفته ای اشمید که لیبرالیسم فرهنگ را به جای سیاست گذاشته است نمیتواند اصل و مبنای یک دستورالعمل سیاسی باشد، یعنی نمیتوان از آن نتیجه گرفت که پس فرهنگ و جامعه و لیبرالیسم را رها باید کرد، فرهنگ و جامعه و لیبرالیسم را اشخاص انتخاب نکرده اند که از آن رو بگردانند و اگر رو بگردانند فرهنگ جدید و لیبرالیسم آنها را رها نمی کند. پس اول باید فکر کنیم که چگونه میتوان سیاست مستقل از فرهنگ و تکنولوژی داشت. یک سره و بیچون و چرا تابع تکنیک بودن و در این حال خود را از آن آزاد دانستن شاید موجب راحتی خیال باشد. اما این راحت نتیجه و نشانه غفلت است و غفلت با آن شدت پیدا می کند. این جهان پرمخاطره را که البته جهان جنگ است با صدای تق‌تق چند گلوله نمی توان دگرگون کرد. این صدا با قدرت غالب آسیبی نمی رساند. اما شاید از آن برای پوشاندن ضعف‌ها و بحران‌ها دستاویزی ساخته شود. سیاست را هر طور تعریف کنیم نمی توانیم تدبیر را در آن نبینیم.
این شاه صحبت میگن شاهد کلامشه. جنبندی میخواد تو اینجا داشته باشه. منم از اول هی تاکید میکردم سیاست رو تدبیر کنه به اینجا نظر داشته.
به عبارت دیگر سیاست هر چه باشد و در هر وقت و هر جا باشد با خرد عملی و تدبیر پیش میرود. پناه بردن به یک تعریف برای دفاع از سیاست خاص به خودی خود عیب نیست. اما اگر در این راه لازم شود که سیاست در برابر تدبیر قرار گیرد بهتر است از آن منصرف شویم. تحویل سیاست به مطلق جنگ و حتی به جنگ برای حفظ ارزش‌ها نه فقط دور شدن از معنای سیاست است، بلکه ارزش‌ها را تابع سیاست می‌کند و شاید نشانه بی بنیاد انگاشتن ارزش‌ها باشد. زیرا آن کس که به ارزش‌ها اعتقاد قلبی دارد آنها را بسته به جان‌ها می‌داند و اگر در جایی این بستگی را سست بیابد می‌اندیشد که سستی را چگونه علاج کند و این همان تدبیر است. و نکته آخر این که اگر در زمان رواج گفتار دفاع از ارزش‌ها مدعیان نااهل و دروغین و احیانا تبهکاری پیدا شوند و خود را میداندار حفظ ارزش‌ها و دفاع از آنها بدانند چه باید کرد؟
خیلی راحت. اگر ارزش‌ها حفظ، چی میگن سیاست حفظ ارزش‌هاست، یا که میگن تو خیابون فوش میده بریم به حجاب این سیاست دیگه راحت هم هست، هیچ کاری دیگه هم نده، چون تو بشین یا چی تو شد از کار به اینجا کشته. میگه در واقع بعد یه بوده آخره سرده در تو دلش هم میکنه که ما وقتی سیاست در محدوده حفظ ارزش ها گرفتیم، هر دولتی میتونه دقیق کار بشه و هر آدم منافقی میتونه مذهبی جد بکنه.
اینها به تعیین دشمن و مرز دشمنی کاری ندارند، بلکه وجودشان عین دشمنی است و مهم نیست که با چه چیز دشمنی میکنند. آنها فقط دشمنند. حتی اگر بپذیریم که سیاست تشخیص دشمنی است، عقل عملی و فضیلت عقلی را تصدیق کرده ایم. زیرا تشخیص کار عقل است. عقل وقتی دشمن را میشناسد بلا فاصله و بی پروا به اردوی او نمیزند و به استقبال هلاکت نمی رود.
بعد با دیدگاه این آقایون خواهره تون شما اینجا بی کار می شست. بی خودم هست. باید می هم یک کاری بکنیم.
بلی چه
کار می شما می کنید.
بلکه می اندیشد که چگونه با دشمن مقابله کند. دشمنی چیزی نیست که آن را دوست بداریم و بستاییم. اما وقتی پیش می آید باید با آن کنار آییم. سیاست دشمن را می شناسد و مرزهای دشمنی را تمیز می دهد تا در درون مرز خود خانه دوستی بنا کند. سیاست یک سر دشمنی نیست، دوستی هم هست. پس سیاست مدار باید به این هم بیندیشد که خانه آزادی و امان را در کجا می توان و باید ساخت و مصالح این خانه از کجا می آید و معمارانش چه کسانی هستند.
واقعا بعضن نگران نیستیم که اون نخانه امنی که ما باید به ملتمون بدیم، حتی به حضرت آقا یه بار فرمودن که نه یه عده‌ای هستن که اینا خودی نیستن اما شهروندن، ما باید یه کاری کنیم جا به اینا داد. یعنی جا تمدن دینی به این معنا نیست که فقط منحصر به مذهبی ها باشه. این که نشد سیاست، یه فرقه است. بفرمایید.
که این جنگ واقعا ندارم.
ببینید این
این فراتر از اینا دکتر داره میفهمه کف کار داره میگه سیاست دوش یعنی حتی اگه شما تعریف اش میتم بخواد بپذیری سیاست دشمن رو میشه مثلا مرز دشمن تمیز میده که کار عقل تا چی میشه تا در اون مرز خود مرز خود خانه
خود خانه دوست خانه
در مرز تا در درون مرز خود خانه دوستی بنا
کنه
اشاره به یه چیزی داره که بعدم عبارت داره از اینکه خیلی تفصیلش بده یعنی میخواد بگه که حتی اگه شما اون تعریف هم نسبت به سیاست بپذیرید این همه دشمنی رو در داخل درون خودتون میخواد چجوری
تعبیر دو قطبی کردن به هر معنایی برای ما یه ظلم است حالا به معنایی نیست که بنانیست طرف اگه خودی نباشه در یه قطب مقابل قرارش بده مگه شما تو سیاست امیرالمومنین اینا داشتی نه طرف راحت زندگی می‌کرد از کنار امیرالمومنین هیچ امیرالمومنین قبول نه حتی داستان مفصله من نمی‌خوام واردش بشم بعد الان می‌خندن یارو مثلا میگه مالک میگه که آقا اینا باید کشتش می‌خندن میگه این جوونیش هم عقل نداشت یعنی تند بوده از یارو به امیرالمومنین گفت نه جوونیش هم عقل نداشت ولش کن بذار بره با اینکه حقش اعدام بوده از علی نه آنورمال بوده خلاصه فکر بذار کارش بکن بفرمایید
در این بحث ها حکومت و سیاست و کشور و امر سیاسی با هم خلط می شوند و سوء تفاهم های بزرگ پیش می آید چنان که در زمان و زبان ما پیش آمده است سیاست جایگاه هم زبانی و همراهی و همکاری با دیگران در بنای زندگی مدنی است
این بازگشت به یونانه
بگو که بازگشت با خط خودش یونان نمیتونست ادامه بده خودش را به جهت اینکه مبانیش به اسطوره وصل نمیشد ما میتونیم ما با وجود انسان های قدسی همین را میتونیم محقق کنیم ادعا اصلا لازم نیست ما بپذیریم آره. چرا همون متروپوله
ارسطو که به اعتباری طراح سیاست بود خواندنی ترین فصل های کتاب اخلاقش را در دوستی نوشت دوستی اگر نباشد دشمنی چه معنا دارد ولی چه کنیم که به قول هگل صفحات صلح در کتاب تاریخ سفید است علاوه بر این در تاریخ بشر سیاست هایی با دشمنی و جنگ آغاز شده و گاهی در پی دشمنی ها و جنگ ها دولت و قلمروی بنا شده و مدتی دوام پیدا کرده است جنگ ممکن است آغاز یک سیاست باشد اما گاهی هم به سیاستی پایان می دهد چنانچه جنگ های پلوپونزی به عهد یونانی پایان داده است ابن خلدون هم جنگ و عصبیت را در قوام دولت ها و حکومت ها اصل می دانست ولی اینها منافاتی با سیاست عقل و تدبیر ندارد نظام یونانی نه با صرف جنگ بلکه با تحولی که در تفکر به وجود آمده بود و تکلیف جنگ هم با آن معین می شد از میان رفت. بنیادهای بزرگی مثل اسلام و تجدد هم با تفکر پدید آمدند و با جنگ و همچنین تدبیر قوام و استحکام پیدا کردند و گاهی هم جنگ به آنها آسیب رساند.
تلاش من در همین اندازه به نظرم وظیفه خودم نه که این اسکلت این فصل یا فصل این حفظ بشه اگه خیلی بحثای حاشیه‌ای میشه توش کرد شما این کار خوبه که بکنیم که روش آقای دکتر داره نیست که اینقدر یه حاشیه میرن که اصلا آدم نمیده اسکلت بحث کو اگه ما بتونیم یه کاری کنیم اسکلت بحث حفظ بشه دو بار سه بار که متن رو بخونیم نکات خیلی خوبی دستمون میده اگه ما این فصل شماره 3 را نصف امرو تمام میکردیم جلسه بعد به زحمت میفته حالا شاید تعجب کن چرا هی میخواستیم زود بریم این شماره 3 را اینشون اومد قشنگ این منحنی را برد بالا و بعد به راحتی آورد بالا اگه ما وسط منحنی اینا تمام میکردیم به نظرم جلسه بعد دوباره جمع کردنش مشکل بود. خب بگو.
یه دفعه تو جلسه بعد اندیشه گفته شد که نوشتان زبانه ایشون در واقع تابعه هیچ نگاه سیستماتیکی نیست. به نظر من این زبان توی هیچ قالبی نمیمونجه و هیچ اصل و اسکلت و ستون فعالات رو نمیشه روشن کرد. و اتفاقا من برعکسه. اتفاقا اصلا ما نباید این نگرانی بشه باشه که اگه این بحث به فلان جا نرسه ناقص میشه. درسته به زحمت میفتیم چون باید دائما به صافیان یه جمعیت خاطر بشه باشه، ولی اگه اینجوری بخوام نگاه کنیم این شامل کل آثار ایشون میشه. یعنی واقعا اگر کسی فرض کنید که از آثار متأخر ایشون ورود کرده باشه بازم به زحمت. فرضاً میخوام بگم که زبان ایشون یه جوریه که اشکالی نداره اگه کسی به زحمته که آره زحمت اینه دیگه تدارک کنه، ولی اگه میخوام بخونیم به نظر من باید اجازه مجال بدیم که روی تک تک جملات و اندازه کافی تأمل بشه و روش فکر بکنه، چون اصلا هیچ هدفی نداره، اصلا نمیخواد هیچ نتیجه بر شما بگیره و صرفا میخواد یه چیزایی رو شما تذکر بده و اگه بشه شما وارد ساعت پرسش بشه. اما شما نکنید همین تیکه آخرش باید انگار یه آغاز دیگه است، اصلا پایانی یه نظام یونانی نه با صرف جنگ بلکه با تحولی که در تفکر وجود آمد و تکلیف جنگ هم با آن معین شد از میان
رفت. این بحثش
نه. یعنی داره میگه که
آقا موضوع چیز دیگه.
همین بحثش به نظر من اینه که میخواد بگه یعنی برخلاف اون چیزی که خیلی ها فرض کنه تو حکومت حفظ ارزش ها دنبال اینن که پراکسیس سیاسی به پردازان که از ارزش ها حفظ بکنن، میخواد بگه نه اون چیزی که تکلیف همه چی مشخص بکنه اون تفکره. یعنی میخواد بگه حتی تمدن یونانی و بعد هم مثلا حتی اسلام و تجدد هم میگه با تفکر پیدا اومدن و جنگ با اون کنش های سیاسی رو زیل اون تعریف شد. یعنی یه جوری شما میتونی کل تفکرش رو تو همین چند جمله ببینی که میخواد شما ما رو از در واقع عمل زدگی سیاسی که در واقع همون
دامه دوری آره همون نکته رو بگیرید. این آخرش پس یه کل تفکر برای ایشون قائل نیست، یه مجموعه تذکر. من یه جلسه عرض کردم بودم بعضی ها میگن غزلای حافظ هر بیتیش توی اشاره است، بعضی ها میگن نه این غزل به خودی خودی دستگاه است.
شما مثلا که راجب مولدی توی جلسه در بندش زدیم راجب مولدی زبانم
همونه
هر کس در جوهای سر میکنه. یعنی اصلا شما نمیتونید بگید اگر من فرض کنید که یه سومی مقاله رو خوندم مثلا این ابتر و اینجوری نیست، ولی اصلا مقصودم این نبود که بگم که نه اصلا این زبان عین وحدت، یعنی چند خطش هم که بخونید وحدتش برابری میکنه که یه کتابی که یادم آشفته نمیشه و تهش آنه نمیفهمی چی میخواسته بگید. ولی این نگرانی شما
نه تو اگه همه فعالانه رو سطور دقت کامل بکنن از نصفش هم که همه حالا یعنی واقعا شماره یک ها دو رو اگه رفقا خوب مسلط نباشن اشارات شماره سه کمک نمی کنه، اینا من قبول دارم، اما بازم نظرم اینه که مخاطبمون رو کمک کنیم یه جنبندی داشته باشه. من قبل از اینکه درس شروع بشه شماره سه اومدم گفتم آقا شمای کلی شماره سه با این فضای اشمیت اینه، بعد گفتیم تعقیب کنیم ببینیم به این نتیجه میرسیم یا نمیرسیم.
شما مثلا خودتون که خیلی نگاه و مدیدت از اون مدیدت خب اونجا مسئولات هست وقت ندارید اینا. من خودم حسن اینی که حداقل اینجا نباید همچین چیزی وجود داشته، چون درسته که بهتره که این جلسه هم اون جلسه پیش بره، ولی اگه هم عقب‌تر باشه
اونش دل با. بازم بقیه هم نظرشون همینه که یعنی ما حساس، یعنی شما با متنی که آشنا حساس نباشیم که متن رو به سامان برسونیم هر چی زمینه و ظرفیه.
احساس میشه که این فرمایشای ما از زم باید شنیده بشه و جبران بشه، ولی شاید جاش این جلسه نباشه. این ما یه تراز از بحث داره توی جلسات دعوت بنده اتفاق میفته اجمال کاملا، یه ترازی اینجا تفصیل میشه با حفظ اسکلت بحث که احتمالا رسالتی است که حضرت عالی برای خودتون قائلید، ولی حتما ما یه قدم بعد این هم باید بریم که به جز جز پرانتزه که توی این متن باز میشه و حتما همش مربوطه به متنه، اصلا شد تا نیست.
یا حتی جلسه بعد شما بیام دو نمیخوام فصل ششه بخونیم، ما میخوام مفردات فصل 5 رو روش بحث کنیم، خیلی هم بحثه. اما دیگه اسکیل دست نمیاد. ما تو شهر اصفهان، مثلا من اصفهانی، شهر اصفهان دستمه، اگه 4 تا کوچه هم بزنن گم نمیشم، ولی اگه برم تهران هیچ کوچه ای برام فرق نمیکنه با اون کوچه دیگه، همش برام ابهام داره. حس من اینه که دکتر داوری اگه میخواید به جامعتون برگردونید یا بگون ظهور بدید، باید یک کلیاتی ازش بهشون بدید.